نحمدك اللهم ولا غاية لحمدك ونشكرك يا سيدين ولا نهاية لشكرك لا صيت ثنايا عليك أنت كما أثنيت على نفسك نصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين كي شباد مولا بيا كي شباد مولا بيا مهدي زهرا زمان مهدی، چشم ما احسان مهدی، جان ما کی شود
مهدی زهرایا،
جان زهرا رو به ما کن، جان زهرا رو به ما کن، حاجت بزم ما را با صفا کن، کی شود مهدی بعد و فقط قال مولانا سيدنا يا بقية الله في الأرضين صاحب العصر والأمر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا وليتجنب عما يدنيه من سخطنا وكرايتنا.
خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی بر را به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند منان امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خدای متعال به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هر چه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. در مجالسی که نوعاً در خدمت آیان بودیم مکرر این موضوع رو از حیث روایات شیعه و سنی بررسی کردیم که محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام شرط قبولی اعماله. نهایت گاهی وقتا به واسطه این که ما که دم از محبت اهل بیت علیهم السلام میزنیم از یک سو و از سوی دیگر به احکام و دستوراتشون کاملا عمل نمی کنیم و نوعا اهل گناه و معصیت و لغزش هستیم، در ذهن مردمی که با ما حشر و نشر دارند و از کارهای ما زده میشن ناراحت میشن، این سوال پیش میاد خب محبت اهل بیت بدون عمل چه فایده داره؟ کم کم این سوال تقویت شده تا اینکه بعضی افراد به عنوان یک مطلب مسلم خیال کردن که این همه امر که شارع مقدس فرموده برای تحصیل محبت اهل بیت، خیال کردن که این امر معنای کنایی دارد. یعنی که چون آیون نوعا جوان هستید و اهل مطالعه و دقت، اگر یک قدری مشکل صحبت کنم انشاءالله مرا میبخشید، ولی با یک قدری دقت و طالب برای شما هم قابل درک و قابل بررسی است. گاهی انسان یک جمله رو میگه و منظورش همون لفظ و معنای همون لفظه. مثلا فرض کنیم میگن زید حسن تقی کی بخشنده است، یعنی آدمی است دست و دلباز. گاهی میگن نه، فلان کس آدم دست و دلباز. دست و دلباز یعنی چه؟ یعنی بخشنده. دست و دلباز که میگن، خود این کلمه دست و دلباز مراد نیست، یعنی دستاش بازه، دلش بازه. نه، دست و دلباز است یعنی سختش نیست پول خرج کنه. بله، این کنایه است از جود و بخشش. یعنی فلان کس آدمیش در خونه باز، این هر وقت مردم برن پذیرایی میکنه، یعنی شب هم در خونش بازه. نه، این معناش نیست. در خونه باز کنایه است. کنایه از چیه؟ کنایه از جود و بخششه. پس بنابراین گاهی وقتا یک عبارتی رو انسان میگه و معناش، منظورش معنای همون لفظ و همون عبارته، این رو میگن استعمال حقیقی. گاهی وقتا انسان یک لفظی رو به کار میبره و معنایی که اراده کرده است چیز دیگه ایست که این لفظ کنایه از اونه. مثل این که میگن فلانگست در خونه بازه، یعنی بخشنده. این که پیغمبر خدا فرموده باید محبت به اهل بیت من داشت، یعنی باید محبت به اهل بیت داشت، معناش همینه؟ یا نه، این کنایه است از این که باید به احکامشون عمل کرد. بعضی خیال کردن کنایه است، میگن آقا اگر کسی به کسی محبت داشته باشه چیکار میکنه؟ به حرفهای محبوب عمل میکنه. خب وقتی بگه آقا جون برو دنبال این آقا و محبتش را به دست بیار، یعنی برو به حرفاش عمل کن. اصلا خود این محبت موضوعیت نداره، خود این دوست داشتن موضوعیت نداره. خواهر بنده خیلی امیرالمؤمنین داد دوست بدارن، فایدهش چیه؟ اونا میگن آقا آقایی که خیال کرده این کنایه است اینجوری گفته. آب بنده حالا خیلی هم حضرت زهرا رو دوست داشته باشم، خاتم الانبیا رو دوست داشته باشم، برای امام حسن، امام حسین دوست داشته باشم. شارع که گفته دوست داشته باشید، منظورش این نیست که همین دوست داشته باشید. نه، دوست داشته باشید یعنی به احکامشون عمل کنید، به دستوراتشون عمل کنید. این حرف در نهایت سقوط و در نهایت اشتباهه. چرا؟ الان ادله‌ای رو خواهم خوند براتون، روایات رو خدمتتون خواهم خوند تا ببینید همون خدایی که نماز را بر ما واجب کرده به عنوان یک تکلیف الهی که اگه انجام ندیم واجبی را ترک کردیم، همون خدایی که روزه را بر ما واجب کرده، حج را بر ما واجب کرده، عرض می‌کنم که خمس و زکات را بر ما واجب کرده، همون خدا محبت اهل بیت رو به عنوان یک تکلیف بر ما واجب کرده، یک تکلیف مستقل. ناگهان همین الان برای اینکه تا آخر بحث ذهنتون راحت باشه و اذیت نشید و این سوالی که الان در ذهن پیش میاد اذیتتون نکنه، همین الان اشکال حلش بکنم که تا آخر بحث راحت باشین. یعنی شما میخواین بگین آقا ما مأموریم، ما مکلفیم که محبت اهل بیت رو تحصیل کنیم، دیگه هیچی؟ تکلیف دیگه، همین تکلیف رو اون آقا میگه محبت اهل بیت دا به دست بیاور، یعنی برو به احکام اهل بیت عمل کن. شما که میگید یه اشتباهه، محبت اهل بیت دا به دست بیاور یعنی محبت اهل بیت دا به دست بیاور، خودش مراده، خود این تکلیفه و این یک تکلیفی مستقل باشه نماز. پس دیگه محبت اهل بیت داشته باشه کافیه؟ جواب نماز تکلیف هست یا نه؟ بله. روزه هم تکلیف هست یا نه؟ بله. وقتی ما میگیم آقا نماز بخون، یعنی دیگه روزه نمیخواد بگیری؟ ربطی به هم ندارن. خوب دقتون جلب کردم، باز مجبورم یک اصطلاح علمی دیگه خدمتون عرض کنم که دقت بفرمایید. وقتی یک مجموعه داشته باشیم که از چند جزء تشکیل شده باشه یا بین اینها ارتباط برقراره که اگر یکیش آسیب ببینه تمام این مجموعه خرابه، یا نه این مجموعه اجزایش با هم دیگه ارتباط ندارن، یعنی اگر یکیش خراب شد به باقی صدمه ای نمیخوره. مثلا نماز یک مجموعه است از چند جزء تشکیل شده، تکبیرۃ الاحرام داره، بله، قرائت داره، رکوع داره، سجده داره، تا آخر که سلامه. این مجموعه چند جزئی مجموعه است به نام مرکب ارتباطی، یعنی این اجزا به هم دیگه مربوطن. اگر رکوع نمازت خراب بود همه نمازت باطله. آقا من رکوعم خراب بوده، چرا ارتباطی که به سجدم صدمه بخوره؟ این مرکب چیه؟
بله؟ ارتباطی. یعنی اینا با همدیگه مربوطن. اگر یکیش صدمه ببینه همش صدمه خواهد. یه مرکب هم داریم، مرکب غیر ارتباطی. مثلا ماه رمضان چند روز روزه بر شما واجبه؟ 30 روز یا 29 روز. این مجموعه روزه واجب یک مجموعه 29 روز یا 30 روز. حالا هر کسی ارتباط که حماقت کرد، جهالت به خرج داد، بله روز اول ماه رمضان روزه نگرفت، روز دوم نگرفت، روز سوم هم نگره، آسیب وارد شد به 3 جزء از این مجموعه، میتونه بگه حالا که من 3 روز نگرفتم باقیشم نمیگیرم؟ بله؟ نه، میگن اینا رفتی به اونا نداره. این مرکب هست ولی مرکب غیر ارتباطی. اگر این رو انجام ندادی باقی رو باید انجام بدی. بنده 100,000 تومان به شما بدهکارم، حالا ورشکست کردم، پول ندارم به شما بدم. میگن آقا این آدم مفلس، درسته که 100,000 تومان نداره به این بابا بده، 50 تومان که داره که همون قد بده. نه آقا، این آدمی که 100 تومان نمیتونه بده، وقتی یک مقدارش رو نتونست بده به همهش 100 تومان وارد میشه، هیچی نمیخواد بده. نه آقا جون، این ضعفی به هم نداره. بله، تک تک این ریال ها مورد بدهی من بوده، من بدهکار بودم، اونها را نتوانستم، باقیش از گردن من ساقط نیست. پس مرکب شد مرکب ارتباطی و مرکب غیر ارتباطی. خوب دقت کنید چی عرض می‌کنم. تکالیف دینی در مجموع چه نوع مرکبیان؟ نماز داره، روزه داره، حج داره، محبت اهل بیت داره، زکات داره، خمس داره، جهاد داره. اینا با هم دیگه مرکب ارتباطی هن یا غیر ارتباطی؟ بله؟ غیر ارتباطی هن. چرا؟ چون اگه کسی نماز نخونه، خب من نماز نمی‌خونم، یه روزه برشی بگیرم. آقا روزه رو بگیر، تو وقتی مردی از اموالت باید نمازهایی که نخوندی قضا بکنن و بدن برات نماز بخونن، اما چون روزه رو گرفتی دیگه لازم نیست بدن برات روزه بگیرن، خودت انجام دادی. و بعدن موقع حساب میشینن با هم دیگه حساب میکنن، جهات منفی شما بیشتر از یا جهات مثبت شما، حسنات شما بیشتر از یا سیئات شما. نمیتونی بگی چون من روزه نگرفتم نماز نمیخوانم، یا چون نماز نخوندم پس روزه هم نمیگیرم. اینا به هم دیگه ارتباط ندارن. ارتباط ندارن نه اینکه یکی جو انجام بده یکی جو انجام نده، ارتباط ندارن یعنی اگر به یکی صدمه وارد شد حق نداری دست از بقیه هم برداری. ما میخوایم عرض کنیم محبت اهل بیت علیهم السلام واجبی است شرعی و تکلیفی است الهی مثل نماز. عربه آمد خدمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و
سلم.
آمد خدمت حضرت عرض کرد که یا رسول الله، مجلسی در 27 بهار باب ثواب حبهم و نصرهم و ولایتهم نقل کرده. او یا رسول الله، یه نفری از طرف شما آمد به ده ما، یه نفر از طرف شما آمد به ده ما، به اون عرضت که محلی که ما زندگی میکنیم، قبیله ما، گفت پیغمبر فرموده نماز بخونید، خوندید. دوباره یه روز دیگه اومد گفت پیغمبر فرموده روزه بگیرید، گرفتید. باز یه روز دیگه اومد گفت برید به جهاد رفتید. باز یه روز دیگه اومد گفت زکات بدید، دادید. اینا همش یه روز دیگه اومده میگه که پیغمبر فرموده برادرم و وزیرم و پسر عمم و دامادم علی ابن ابی طالب را باید دوست داشته باشید. این دیگه چیه؟ یه عربه فکر کرده بود که خب ایشون داماد پیغمبر، پیغمبر میخواد دامادش را مورد محبت مردم قرار بده، محبوب مردم بشود. حضرت فرمود که نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و تمام اینایی که فرمودی همش واجب بود، همش واجب بود. خوب عنایت کنید، همش واجب بود. نهایت همه اینها در یک شرایطی ساقطه. یعنی نماز زنها در ماه چند روز اصلا نماز نمیخواد بخونن، بلا آقا قضا هم نداره. عرض بکنم که روزه برای آدمی که پیره، خیلی فرتوته، یا مریضه، یا مسافره واجب. زکات برای آدمی که مالش به حد نصاب نرسیده، با گوسفنداش به حد نصاب نرسیده واجب. خمس برای کسی که مازاد بر مخارج سالش چیزی نداره واجب نیست. حج بر آدم یه مستطیع نیست، واجب نیست. ولی محبت فسر امم علی ابن ابی طالب بر مرد و زن و پیر و جوان و فقیر و غنی و مریض و صحیح و عرض چه میدونم عزیز و ذلیل و مسافر و تو شهر خودش و همه و همه در هر شرایطی باشه.
سلام
شما مطلب را میفهمونه. یک مطلب این که این محبت واجب است مثل اونا، مطلب دوم این که این واجب است و از همه اونا هم واجب تره. اون که فعلا محل بحث منه اثبات نکته اوله، به این که این محبت از همه واجبات واجب تر است انشاءالله خواهیم پرداخت. اونی که الان محل بحثمونه، میخواییم اثبات کنیم محبت اهل بیت خودش واجبه. یعنی شما باید اهل بیت پیغمبر رو دوست بداری. میخواد نماز بخونی، میخواد نماز نخونی. نه اینکه اهل بیت پیغمبر را باید دوست بداری یعنی نماز نخون. نه، مثل اینه که بگن آقا نماز واجب است، میگه خب بس دیگه راحت شدم دیگه، من باید نماز بخونم دیگه چه روزه بگیرم. نه، این ربطی به مونه داره. مرکبه غیر ارتباطی. اینم واجبه، اونم واجبه. ما الان در مقام اینی میخوایم ثابت کنیم که این یکی از تکالیف الهیه، به باقی فعلا کار نداریم. البته همه تکالیف واجبند. وقتی اگر من امشب رفتم بالا منبر در باره حج صحبت کردم که یکی از واجبات اسلام حجه، یعنی نماز دیگه نخونید، ما میگم اثبات کنیم واجب بودن حج را، به واجب نبودن باقیش کار نداریم. امشب میخوایم اثبات کنیم محبت اهل بیت خودش واجبه، این خودش واجب شرعیه. اگر قبول کردیم واجبه، اون وقت باید ببینیم محبت به اهل بیت داریم یا نه. اگر محبت به اهل بیت داشته باشیم الحمدلله رب العالمین، اگر نداشته باشیم مؤاخذه خواهیم شد، چوب میزنن. یک دلیل دیگه، پیغمبر خدا فرمود این روایت هم شیعه و سنی از پیغمبر اکرم روایت کردن، فرمود قیامت که میشه نمیذارن بنده قدم از قدم برداره مگر اینکه 4 سوال را پاسخ بده. یعنی بنده آقا تک تکمون باید این 4 سوال رو جواب بدیم. اول سوال میکنن ان عمرهی فی ما افنا، عمری که ما به شما دادیم در چی مصرف کرد؟ بلا آقا کجا رفتی؟ چیکار کردی؟ خیال میکنید این عمر کمی سرمایه بود؟ الان بنده یک محاسبه کوچولو برای شما انجام بدم ببینید چه خبره. برای اینکه شما یک دقیقه در این جهان سالم نفس بکشید، چشم، گوش، دست، پا، زبان، اعصاب، عروق، عرض بکنم خون، مغز، قلب، روده، معده، اثنا عشر، تمام این بدن، ببینید میلیون ها تشکیلات در درون بدن شما و میلیون ها تشکیلات در بیرون از بدن شما، یعنی نظام کل باید کار بکنه در خدمت شما تا شما بتوانید یک دقیقه سالم نفس بکشید. فکر کردیم، اضافه کردیم به یکی از این سلول ها اگر ضربه ای وارد بشه، یه کاری بشه، قلب آسیب ببینه کار تمومه، مغز آسیب ببینه کار تمومه، اعصاب آسیب ببینه کار تمومه، بله معده آسیب ببینه، یعنی شما زندگی مختل میشه، وضع جوی تغییر بکنه، یک وضعی بشه که از اون بالا ازوت جور دیگه بشه، اکسیژن هوا یک وضع دیگه پیدا کنه. هر کدام از این اموری که در زندگی شما و سالم زیستن شما مؤثرن تغییر پیدا بکنن، زندگی شما مختله. وقت حساب کنید ببینید چقدر تشکیلات درونی و برونی باید در خدمت شما قرار بگیره برای یک دقیقه. خب ما 80 سال به شما عمر دادیم، یعنی 80 سال، هر سالی 365 روز، هر روزی 24 ساعت، هر ساعتی 60 دقیقه، ببین چقدر میشه، هر دقیقه 60 ثانیه. این همه ما تشکیلات درونی و برونی در اختیار شما قرار دادیم، بفرمایید چیکار کردید؟ جواب: کلاه سر مردم گذاشتم، هیچ کس به پام نمیرسید، از آب کره میگرفتم اینقدر که اینو میزدم به هم، اینقدر نقشه ها بلد بودم برای اینکه یک قرون را صد تومن بکنم، این نقشه ها رو به دیگران هم یاد دادم، یعنی واقعا ریشم را در مکر و غدر و حقه و کلک سفید شدم. مرحبا، نمرت 20 از اون بعد. سوال دوم: و عن شبابه فیما ابلا. آقا بچگی هیچ، پیری و کهولت هم هیچ، همه چند سال جوانی، یعنی انفوان شباب، یعنی شکوفایی استعدادها و سرمایه های مادی و معنوی، چشم در نهایت قدرت، گوش در نهایت قدرت، قلب و مغز و اعصاب و عروق، همه اینها در نهایت قوت و استقامت تمام در خدمت شما بودن. و شما که یک بار عمر رو از ما پرسیدی، یک بار جوانی هم دوست عمر بود دیگه، باز دیگه سوال از جوانی چرا میپرسین؟ جوابش اینه که اگر جناب عالی بخواید بریم مسافرت، همه اموال خونت و بسته‌بندی کنید و گونی و همسایت بسپوری، چند تیکه عتیقه داشته باشی، اینا رو در یک کیف سامسونایت میگذاری، میبندی درشو، اونو سوا میدی و رسید سوا هم میگیری. اونا حسابش سواست، اینم حسابش سواست. باقی عمر را جدا حساب میکنن، جوانی به خاطر اهمیتش جدا حساب میشود، چون در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری، ورنه هر گبری به پیری میشود در ایزگار. آن این جوانی خود را در چه مسیری کهنه کردی؟ کهنه عجیبه، تعبیر روایت خیلی عجیبه، عرض میکنم خاتم الانبیا فرمود و شیعه و سنی از پیغمبر روایت. این سال دوم، سال سوم، وان مالهی ممک تسبه و فیما انفقه. آی اموالی که شما داشتید از کجا دست آوردید، در چه مسیری هم مصرف کردید؟ دو سوال برای پول، دو سوال دارم، چون برای پول فقط این که من درست در بیارم و حلال کسب کنم کافی نیست، حلالم باید مصرف کنم، درست؟ این هم سال سوم. یه سال دیگه که مقصود اصلی منه، و عن حب بنا اهل البیت، بفرمایید محبت به ما خانواده هم داشتید یا نه؟ این دیگه چرا؟ خب بعد اگر به تکالیف شما عمل کرده باشم معلومه که محبت دارم. خیلی خیلی خیلی، اگر نماز خونده باشی تمام عمرت را، روزه گرفته باشی تمام عمرت را، حج رفته باشی تمام عمرت را، زکات داده باشی، تمام احکام دین رو عمل کرده باشی، محبت به اهل بیت نداشته باشی، یکی از تکالیف واجب رو ترک کردی. نفس این محبت به حضوریت داره. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که باید انسان نسبت به اهل بیت پیغمبر علیهم السلام محبت داشته باشه به عنوان واجب شرعی. یعنی کسی که چارچوبه اسلام رو قبول کرده و مدیر و معلم این ارسال تشکیلات رو هم شخص خاتم النبی میداند. حضرت فرموده نه یه حدیث و دو حدیث و سه حدیث و ده حدیث، مکرر در مکرر در منبرها خوندم براتون، که پیغمبر خدا فرموده است که محبت اهل بیت من واجبه، باید داشته باشید. یک حدیث که از همه اینها مهمتره، اینم باز دو بخشه، یعنی دو مطلب رو میرسونه. مطلب اول این که محبت اهل بیت واجبه، مطلب دوم این که محبت اهل بیت از همه واجب ها واجبتره. پس معلوم میشه خود محبت تکلیفه، اونم این حدیثه، اینم شیعه و سنی روایت کردن. آیون میتونم به کتابهایی که الان عرض بکنم، کتاب فارسی میخوان مراجعه کنن، به نجم الساقط مراجعه کنید خواهید. حدیث اینه، ایمان به من نیاورده، پیغمبر فرموده ایمان به من نیاورده کسی که مرو از خودش بیشتر دوست نداشته باشه. نه فقط باید محبت مراجعه کنن، نه به نجم الساقط مراجعه کنید خواهید. حدیث اینه، ایمان به من نیاورده، پیغمبر فرموده ایمان به من نیاورده کسی که مرو از خودش بیشتر دوست نداشته باشه. نه فقط باید محبت به پیغمبر داشته باشی، باید پیغمبر رو از خودت بیشتر. دو، ایمان به من نیاوردی کسی که فرزندان مرا از فرزندان خودش، اهل بیت مرا از اهل بیت خودش، ذریه مرا از ذریه خودش بیشتر دوست داشته باشی. پس معلوم میشه اساس محبت به اهل بیت تکلیف شرعیه. این بحث تمام شد، امیدوارم که به همین مقدار کافی باشه. پس اون آقایی که گفت آقا شارع مقدس که فرموده محبت به اهل بیت واجب است، منظورش این بوده است که برید به دستورات اهل بیت عمل کنید، و الا محبت بدون دستورات چه ارزش داره؟ گفتیم نه، محبتم واجبه، عمل کردن به دستوراتم
واجبه، اینم واجبه، اونم واجبه، این کاری به اون نداره، به این معنا کاری به اون نداره که اگر این ترک شد نمیتونی باقی رو ترک کنی. یعنی بگی آ من که نماز نمیخونم پس دیگه محبت به اهل بیت برایش داشته باشم؟ نه، اون واجبه، این واجبه، مثل اون هر دو را باید تحصیل کرد و هر دو را باید به دست آورد. سوال بعد اینه، بفرمایید محبت به اهل بیت که شما میگید واجبه یعنی چه؟ یعنی بنده نسبت به اهل بیت باید چه جوری باشم؟ بگید نماز بخون، نماز را به ما یاد دادید، صبح دو رکعت بخونید، ظهر چقدر، عصر چقدر، مغرب چقدر، عشاء چقدر یاد دادید، زکات بپردازید گفتید، خمس بپردازید گفتید، روزه بگیرید گفتید، حج بروید گفتید، احکام رو معنی کردید، یاد دادید به ما. این که میگید محبت به اهل بیت پیغمبر واجبه، معناش کنید آقا یعنی چی؟ یعنی باید چیکار کنم برای اهل بیت؟ باید چیکار کنم؟ جواب، شما به بچت محبت داری یا نه؟ بله؟ به پدر و مادرت محبت داری یا نه؟ یعنی چیکار میکنی؟ او کار نمیکنم، من به دلم که مراجعه میکنم میبینم بچم با بچه همسایه در نظرم فرق داره. اگر ببینم بچم احتیاج به لباس داره اقدام میکنم برای رفع نیازش، ولی اگر بچه همسایه نیازی به لباس داشت همچه احساسی در خودم نمیکنم که زود ببرم براش لباس بخرم. برای آقا من میبینم بچه خودم رو یه جوری میخوام که بچه همسایه رو اونجور نمیخوام. او حالتی که نسبت به فرزند خودت داری اسمش محبته. محبت معنا نمیخواد، محبت تعریف نمیخواد، محبت از اموریست که هر کسی میفهمه، دهاتی میفهمه، شهری میفهمه، پولدار میفهمه، گدا میفهمه، شاه میفهمه، فقیر میفهمه، ولی همه میفهمن محبت یه امریست به اصطلاح علمی از مفاهیم وجدانی است. مثل تشنگی، آگهی هست تشنگی رو نفهمه یعنی چه؟ چون همه تشنگی رو از درون درک میکنن. وقتی آدم تشنه شد آب میخواد، میبهمه تشنگی چیه، نمیخواد بره تو دانشکده عرض وقت که در یک کلاس درسی بنشینه و بهش یاد بدن که تشنگی یعنی چی. لازم نیست، تشنگی رو خودش میفهمه، گرسنگی رو خودش میفهمه. آقا بله، محبت از اموریست که هر انسانی میفهمد و هر کسی متوجه میشه. من باید نگاه کنم راستی قلبم نسبت به امام حسین علیه السلام عرض وقت تغییر حالت درش ایجاد میشه یا نه؟ یعنی وقتی من امام حسین رو به قلبم عرضه میکنم یا آقای دیگه یک کسی دیگر هم از مردم جهان به قلبم عرضه میکنم، اگر دیم هر دو مساویت محبت دارم، مثلا این هم بیتفاوتم، نسبت به امام حسین هم بیتفاوتم. اگر دیدم نه آقا امام حسین من ندیدم، حتی کربلا هم نرفتم، ولی قلبم نسبت به ابی عبدالله یه حال دیگه است. هوای غیر، شما چرا سیاه پوشیدی نمیشه؟ آمدین حلقه ماتم بزنید برای حسین، عزاداری کنید، شب شام غریبانی میگید، امشب خیمه های ابی عبدالله را آتش زدن. من تا میگم امام حسین شما دلتون یه حالی میشه، یه جوری میشه، پس معلوم میشه یه ارتباطی هست. این رو میگم محبت، این حالت باید باشه. یعنی بنده باید روز عاشورا و تاسوعا با باقی روزها برام فرق داشته باشه. حضرت صادق علیه السلام نفرین کرد به کسی که روز عاشورا کاسبی کنه و من خودم دیدم مغازه‌های روز عاشورا باز بوده و کاسبی کردن. خب این آدم اگر باباش از دنیا میرفت حاضر بود مغازه رو باز کنه؟ بله آقا. امام حسین از دنیا رفته مغازش باز کاسبی میکنه. آقا شما صبح تا شب چقدر مگه میفروشی؟ مگه چقدر درآمد داری؟ یه بار گمانس کردم، امیدوارم که این خبر دروغ باشه، انشالله که دروغ باشه. من شنیدم یه کاسبی در یه خیابانی از مشهد که اسم نمیبرم، همونجوری باید لبخند یک حالی گفته بود که من 15 سال حرم امام رضا نرفتم. از دیگه حرم، مغازش از دیگه حرم. چرا؟ چون در قلبش احساس محبت نمیکنه نسبت به امام رضا علیه السلام. 15 سال یعنی تو عاشورام نرفتی؟ 28 سفرم نرفتی؟ وفات امام رضا هم نرفتی؟ عید غدیر هم نرفتی؟ بی انصاف نیمه شعبان هم نرفتی؟ ماه رمضان هم نرفتی حرم؟ و چیکار کردی؟ کاسبی کردم، اون اقواب رفتم، بازار رفتم، این بر رفتم، اون بر رفتم. پس مطلب اولی که امشب گفتیم این بود، باید محبت به اهل بیت پیدا کرد، این خودش واجبه، کاری به باقی احکام نداره. که اگر کسی نماز نخون روزه نگرفت، یه آدم عرصه بگه که من که نماز نمیخونم دیگه چرا محبت داشته باشه؟ نه آقا محبت داشته باش، این محبت نماز خونت میکنه. اگر راستی به امام حسین علاقمند بشی بشنوی که امام حسین تو کربلا عاشورا ظهر گرما جنگ و خون ریزی فرمودن مهلت بدید چند نفر صبر کنید ما نماز بخونیم. بعد یه نانجیب یه جسارتی کرد حبیب ابن مظاهر اسدی رضوان الله علیه رئیس میمنه سپاه، شمشیرش رفت به جنگش که رفقای او ریختن او را از چنگ حبیب در آوردن و نجاتش دادن و الا حبیب او رو کشته بود. آخر ابو کمین گرد و همون حبیب را کشت در جنگ. حکیم ابن توفیل سنبوسی ملعون وقتی ابی عبدالله فرمود که نماز، او گفت که آقا حسین، آقا شما هر چی میخوای نماز بخون بخون، شما که باید برید جهنم مگه نماز شما قبول میشه. مصائب ابی عبدالله در کربلا که باید براش گریه کرد دو جوره، یکی مصائبی که با تیر و نیزه و شمشیر بر وجود مقدسش وارد آمد، یکی مصائبی که با زبان، زخم زبان خیلی بدتر از زخم شمشیره، بر حضرت وارد کردن. گفت نماز، تا گفت نمازت قبول نمیشه حبیب 75 ساله محاسن صفی برا شفت شمشیر که تعبیر حبیب اینه در حضور ابی عبدالله. من بالا میبرم یه حرفا رو میزنم میگن چرا میگی حبیب به اون خبیث فهمود نماز پسر پیغمبر قبول نمیشه، نماز تو الاغ قبول میشه. جنگش شد و ریختند او را از دست حبیب در آوردند. تو حبیب برگشت و نماز خوند، یه عده وایستادن. ابی عبدالله نماز خوف خوند. نماز خوف با نماز ایمای هم فرق داره، یعنی نماز در شرایط اضطراری خیلی سریع سر ایمای طرز خاص که خود قرآن هم دستور نماز خوف را که چگونه بخوانید بیان کرده. در حال جنگ همون نماز دور میخونن ولی با یک شرایط دیگه‌ای، با یک طرز دیگه‌ای، به قول ما نماز اضطراری. بله قرار نماز خوندن. وقت بعد اگر من محبت داشته باشم به امام حسین، محبت امام حسین مرا نماز خون میکنه انشالله شبهای بعد. بعد از نمونه ها که به محبت علی عبدالله اومدن دیندار شدن توبه کردن عرض میکنن. امشب میخوام بگیم ما محبت به امام حسین واجبه، محبت به اهل بیت پیغمبر واجبه. یک مطلب سوال بعد، محبت اهل بیت یعنی چه؟ همون حالی که نسبت به بچه داری، او حال اسمش محبته. او حال را باید نسبت به بچه های پیغمبر داشته باشی. یعنی واقعا باید برات فرق کنی، باید برات فرق. روز وفات که آمد باید در خود تغییر حالت ببینی، روز عید که آمد، تولد امام زمان که آمد، باید در خود تغییر حالت ببینی، باید برای غم اونها غمناک باشی و برای شادی اونها شاد باشی. اگر این شد احساس محبت درسته. و حالا که من محبت پیدا کردم تکلیفم چیه؟ او یک بحث دیگه است. اصل محبت بیاد دل محبت پیدا بکنه. حالا شما سوال بکنید آقا انسان محب، انسان دوست در باره دوستش چه وظیفه‌ای داره؟ او یک حرف دیگه است. او یک حرف دیگه است. امشب عزاداری هم بیشتر باید بکنید انشاءالله. فرد شب رأس نهروب منبر خواهم رفت. آقایان از ها لطف کنن برای اینکه این ایام ایام عزاداریست و مجالس ابی عبدالله علیه السلام همش باید سنگین برگزار بشه، اقامه بشه. به مجالس بعدی هم باید درسم. عنایت بفرمایید رأس نهروب انشاءالله تعالی تشریف داشته باشید که منبر شروع خواهد شد. صلواتی مرحمت کنید. حضرت وارد شد به اتاقی که خواهرش زینب کبری سلام الله علیها تو اون اتاق خوابیده بود. ابی عبدالله وارد شد تو اون اتاق، دیدن که از لای در بله شعاع آفتاب رو صورت زینب کبری سلام الله علیها افتاده. الان که دیگه از گرما از خواب بیدار بشه، حضرت زود عباشون اینجوری گرفتن یه سایه بون درست کردن. مبادا خواهرم گرمش بشه، مبادا خواهرم اذیت بشه. چرا بعضی دون گریه میکنید؟ مبادا خواهرم از شدت گرما از خواب بیدار بشه. یه قدری حضرت همینجوری یک سایبان درست کردن با عباشون. بی بی از خواب بیدار شد، نگاه کرد، دید ابی عبدالله علیه السلام بالا سرشه. دو کلمه گفت، گفت آقا حسین خدا سایت رو هیچ وقت از سرم کم نکن. حسین آقا امیدوارم همیشه زیر سایه تو باشم. یه جمله دیگه هم گفت، او آقا حسین منت سرم گذاشتی، محبت فرمودی، از گرما نجاتم دادی، انشالله یه روز تلافی میکنم، انشالله یه روز تلافی میکنم. امروز زینب اومد تلافی کنه. الله اکبر.
الله اکبر. انزار الزور برود السهان انزار وحسين على البسيطة عاري زين بيغمبر بلباس برهن ويزمين كربلا يا خدا زينب من صدام بيكون محبت حسين چه گناه زینب ملغن زلا زنبلا وزن ولا جبنی خدا صورت اجلت بزن زینب چگونه برادر رو از کاف تا به حفظ کنه خدا هنوز آفتاب غروب نکرده بود زینب کبرا فرمود من مونده بودم متحیر اگر به خیمه ها حمله بکنن یه مشتن و بچه رو کجا ببرم یه وقت دیدم ابن سعد لشکر رو جمع کرد گفت هیچ کس حق نداره به خیمه ها حمله بکنه خوشحال شدم ولی بعد فهمیدم چه غرضی داشته میخواسته جنایتی مرتکب بشه ترسیده ما فرار کنیم و نبینیم میخواسته جلو چشم ما باشه نمک به زخم دل ما بپاشه وقتی لشگر مستقر شد یه وقتی دم زد آزر آی لشگر کی حاضره با اسبش رو بدن حاضر به تازه امشب فقط صاف عرض ادب کنیم من ابی عبدالله ای ده نفر ولد و زنا دستشون رو بالا کردن سوار اسبهای غول پیکر اینقدر بر این نازنین بدن ساختم تمام استخوناش رو نرم کردم خدای زن و بچه ایداد بیزنن و حسینا و حسینا جیگر اهل بیدو که آتیش زدن دستور داده حالا خیمه هاشون رو آتیش بزنیم خدای بیبی های بچه های وقت بمیرن دود از خیمه ها بالا میره بچه بود که میدوید بزرگ بود که میدوید حمید ابن مسلم میگه دیدم یه دختر بچه این لباسش آتیش گرفته هی میدمه هی دار میزنه سخت محشت کرده سخت ناراحته دلم سوخت براش اسبم و روندم برم آتیش رو خاموش کنم بیشتر محشت کرد گفتم نه خانم صبر کن میخوام آتیش رو خاموش کنم ایستاد
ایستاد. از اسب پریدم پایین، آتش خاموش کردم. تعجب کرد آخه کسی توی بیابون به این بچه ها محبت بکرد؟ تا از من محبت دید سرشو بالا کرد، همراه با تعجب اول سخنی که گفت این بود، به من سلام کرد. نازدانه 5-6 ساله، باریکلو به این ادب جواب دادم. فرمود انتلنا ام علینا، تو از دوستان مایی که کمک کردی یا از دشمنان ما؟ گفتم لا لکم ولا علیکم، نه از این دسته نه از اون دسته، من خبرگزارم، هرچه میبینم میمیسم. گفت انت مسلمون ام لا یا شیخ، مسلمون هستی یا نه؟ گفتم بله که مسلمانم. گفت بگو ببینم قرآنم خوندی؟ دختر 5-6 ساله با قرآن بحث میکنه با طرفش، قرآنم خوندی؟ ای نصف این بر اونها که حسین رو کشتن به جرم اینگر از دین خارج شده و دین ندار. بچه یه 5-6 ساله یه حسین با قرآن بحث میکنه. گفتم بله قرآن خوندم خانم، کدوم آیه رو میفرمایید؟ خب این آیه رو خوندید، و عمل یتیم فلا تقهر، یعنی با یتیم به خشونت رفتار نکن. گفتم بله ولی منظور شما رو نمیفهمم. فهمون من یتیم حسینم. گفتم نه نه به شما کار ندارم، نه 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 من از جد میخوام بکنم. خوب خاطرش که جمع شد با آیه سوال دارم. گفتم چیه؟ گفت این مردم از ما چی میخوان؟ این لشکر مردهای ما رو کشتن، جوانهای ما رو کشتن، خیمه هامون رو آتیش دادن، اموالمون رو غارت کردن، دیگه از ما یه مشتل و چیه بی پناه چی میخوان؟ ما رو هم میخوان بکشن؟ گفتم نه نه قصد کشتن ندارن. گفت بس میخوان اسیر کنن؟ گفتم ظاهرا میخوان اسیر کنن. گفت یک سوال دارم جواب بدی. گفتم بگو. گفت وقتی اسیر کردن به ما بچه‌ها آب هم میدن؟ از آب هم مزایقه کردن و خوش داشتن حرمت مهمان کربلا حسین جامو بی بی ام فرار کرده بودن، یه خیمه یه نیم سوخته باقی مونده بود، آتش رو خاموش کردن، بی بی همه رو جمع کرد زیر اون خیمه. به خواهرش فرمود ام کلثوم دیشب شب عاشورا برادرم حسین زن و بچه رو به منز برده، من یک نفره نمیتونم خواهرم. دیشب عباس داشتیم دور خیمه ها میچرخیم، امشب من و تو باید از این خیمه ها محافظت کنیم. خواهرم شما برو اون طرف بیابون بیز، منم این طرف، اگر دیدی کسی از دور میخواد حمله بکنه دستاتو بلند کن بگو تو رو به احترام مادرم زهرا جلو نیا، من دختر فاطمم، دیگه تو این خیمه چیزی نمونده که غارت کنیم. منم اگر کسی اومد به حق بابام علی قسمش میدم. از هم سوا شدن، ام کلثوم این طرف بیابون ایستاد، زینب کبرا اون طرف بیابون ایستاد، که مش بی بیا و جوجه های فاطمه توی این خیمه میدرزن، خوابشون نمیبره. خدا کسی حمله نکنه، خدا این بیابون وحشت، دیگه حسین نداریم، دیگه عباس نداریم، دیگه اون جوانهای رشید نداریم. یه وقت دید ام کلثوم از اون دور یه تاریکی سیاهی میاد، گفت آی صاحب سیاهی هر گردی جلو نیا، ای خیمه خیمه آل عباس اموالمون رو غارت کردم، من دختر فاطمم با به حرمت مادرم زهرا جلوم نیام. یه وقت اون سیاهی که میومد جلوم دست داشت به گریه بلند شد فرمود دخترم حق داری مادرت رو نشناسی. دخترم امشب من و بابات علی اومدیم به جای عباس دور خیمه ها دور بچرخیم. شما خواهر زینب برید تو خیمه ها، برید شما باید بخوابید. آی زینب، آی زینب، آی زینب.
یک کلمه دیگه من روزه دارم. خدا خدا، اومدن دیدن یکی از بدجارو نیست، هر جه گشتن ندیدنش، این دربه بیا بود اون دربه بیا بود، هر که را حاجتی داره در نظر بگیره، شب شام غریبانه. کلمه آخر منه، یک دهه گفتید حسن، حالا باید ارزادم کنی همه یه مصیبت امشبه. هر چه گشتن این آزدانه رو پیدا نکردن، یکی گفت بریم ببینیم شاید به طرف گودال قتلگاه رفته باشه، اومدن دیدن این خانم یه ظرف آب دستش گرفته رفته پیش بدن بی سر بابا، هی میگه بابا بابا یه دشنه لبم آزده، بابا باشو دیگه آب رو آزاد کردن. بابا بابایی که تا دم آخر میگفتی جیگرم از دجنگی میسوزه. بابا
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل برجهم ولعن عداهم اجمعين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم العظم العظام الأعز الأجل الأكرام، فنقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها يا وبعلها وبنيها، ولا سيما بمولاتنا وسيدتنا عقيلة العرب بنت أمير المؤمنين زينب. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج،
اللهم عجل لوليك الفرج.
فروردگارا خدایا به حرمت ابی عبدالله، دعای اولمون بعد از دعا بر فرج امام زمانمون اینه، خدا اسم هممون و مرد و زن در تومار گریه کنندگان و عزاداران حسین ثبت و ضبط بفرما. پروردگارا به زودی زود زیارت کربلا رو نصیب هممون بفرما. حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برابر. حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر، مرد و زن هر که هر حاجتی در نظر داره، خدا حاجت مد نظر همه رو روا فرما. مرزای شیعه من دوزین همه رو لباس آفیت بپوشان، انباد شیعه و انباد این جمع و این خانواده رو از انوار این مجلس برخوردار بفرما. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسان به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت بر ما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.